بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام على المصلي اذا سلم على جماعه وهو منهم يظهر مما ذكرنا فف. خب روز چهارشنبه است، یکی از آقایون یه روایت بخونه. آره نوبتی هم باشه، نوبت بقیه است. آقا بخونه، آقا شما بخونه بلند که بشنویم. فقط سوالاشو بلند میپرسه. روایت هم بلند بکنم. خب یه بار دیگه بگید. نه دیگه آقایون عربیش هم منتقل میشن. بله بخونید.
قال الصادق عليه السلام: العلم أصل كل حال سنيا ومنتهى منزلة رفيعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي علم التقوى واليقين.
أي علم التقوى واليقين. خير. عرض کنم خدمت شما، اگر کسی نکته‌ای داره در مورد این روایت و طلب علم، خب روایت در مورد طلب علم بود، اینکه منتها منزله رفیع علم، اینکه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، اونم علم یقین و تقوا. خب این یه نکتهش همینه که این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب چه علمی است؟ خب ما میدونید تو علوم یه سری علوم داریم که بر مکلفین واجبه که اونها رو یاد بگیرن. مسئله 11 رساله ها رو که نگاه کنید، حالا رساله مرحوم امام اینجوریه، من بقیه رو هی دیدم، همین فکر میکنم مسئله 10 و 11 بوده. میگن مسائل شرعی که مکلف غالبا به اون احتیاج داره واجبه که یاد بگیره. خب یک نکته این است که ما یه چیزایی داریم واجبه یاد بگیریم. خب رو همین هم باید گفتگو کنیم. ما طلبه ها کدوم یکیمون رساله مرجع تقلید خودمون رو، حالا فقه میخونیم جای خودش ها، رساله مرجع تقلید خودمون رو یه بار از اول تا آخر خوندیم؟ من خوندم، البته اون زمانی که دوم سوم طلبگی بودیم خوندیم. آره نه بخونید، کامل بخونید، خصوصا برای طلبه لازمه. حالا شاید مردم بگن خب حالا ما تا حج نرفتیم لازم نیست، شما دیگه لومعه رو که یه بار خوندید دیگه. بخونید، سوال کنید، جایی که ابهام دارید بپرسید، دیگران از شما سوال میکنن یه احاطه‌ای داشته باشید. خب ما علوم واجب پس داریم، یه سری علوم داریم آقا این مستحبه. حالا البته واجبش هم فقط اینا نیست، علوم واجب دیگری هم داریم. یه سری علوم هم خب حرامه، مثلا علم سحر حرامه، اینم شما خوندید بلدید. پس این طلب العلم فریضتان علی کل مسلمین و مسلمه قطعا هر علمی نیست. اینم که فرمود علم تقوا و یقین، این دست گذاشته روی مغز قضیه، دست گذاشته روی مغز قضیه. آقایون بزرگوار، من یه نکته عرض کنم دیگه از بحث بگذارم، اگه تا آقایون نکته‌ای دارن بگن بعدش. ببینید آقایون، بعضی از این روایات مسیر منبرهای ما رو میخواد به ما نشون بده. حالا جدای از این که خودمون برای خودمون باید اولا و به ذات بریم به سمت علم تقوا و یقین، علم تقوا و یقین. آقایون بزرگوار، اگر ماها خدا باور بودیم، ما طلبه ها خجالت میکشم این حرف رو میزنم، اگر ما طلبه ها خدا باور بودیم، حتی تو زندگی اقتصادمون یه جور دیگه عمل میکردیم. بعضیامون بعضی از کارامون حاکی از اینه که اون خدا باوری و اون اعتقادات اصیل توی ما به اندازه کافی رسوخ نکرده. لذا تو ارتباط با مردمم اول باید بریم سراغ علم تقوا، علم یقین. طلب العلم فریضتون فرمود علم تقوا و یقین دیگه. چی باعث علم تقواست؟ چی باعث علم یقینه؟ واقعا ما تو منبرامون چی باید به مردم بگیم؟ چقدر باید اعتقادات بگیم؟ چقدر باید احکام بگیم؟ به چه بیانی باید بگیم؟ اینا کار داره آقا. ما تبلیغامون شاید 90 درصدش اون چیزی که باید باشه نیست. اون فکری که باید بکنیم روش که چی بگیم، چی نگیم، چقدر بگیم، چه جوری بگیم، به چه بیان بگیم، خیلی مهمه اینها. گرچه من بارها اینجا عرض کردم این چی بگیم، چه جوری بگیم، به چه بیان بگیم، همه اینا 20% تبلیغ، 30% تبلیغ، اون 70-80% دیگهش رفتار من و شماست. اونجا دیگه بگیم بگیم نیست، چه بکنیمه، چه جوری رفتار کنیم، چه جوری سلام کنیم، چه جوری احوال پرسی کنیم، با جوان چه جوری برخورد کنیم. ولو همون جوانی که عرض کنم نه قیافش، نه رفتارش، نه نوع حرف زدنش، هیچ چیش به ما نمیخوره. بعضی وقتا یک برخورد ما تا آخر عمر او رو از روحانیت زده میکنه، اون برخورد اول دیگه. این سمت من و شما نمیاد. این جوانهای 17 سال، 20 سال، 25 سالی که تو خیابون سنگ پرانی میکنن، بعضی هاشون آقا بعضی هاشون 10 دقیقه با یه روحانی حرف نزدن، یه برخورد دیده دیگه رفته سراغ کار خودش. از اون طرف بعضی هاشون با یه برخورد جذب میشن. رفتار ما، کردار ما، علم آموزی، البته این رفتار هم باز خودش یه نوع علم آموزی ها تو فضای تبلیغ اینطور. نکته ای اگر تو این زمینه دارید آقایون بگید که بریم سراغ درس. قرآن و سنت. نه ببین، همینطور بخونیم نه. ببینید من عرضم اینه، هر طلبه‌ای اگر بخواد مسیر رو درست بره باید انس با کتاب و سنت بگیر. اصلا ریشه همینه، انس با کتاب و سنت. آقا یه بار اون حداقل حکمت‌های نهج البلاغه رو روزی یه دونش رو بیارید تو دستور، یه دونه، نمیگم رو 10 تا، روزی یه دونش رو بیارید تو دستور کارتون بخونید، 5 دقیقه، 3 دقیقه تا 5 دقیقه روش فکر کنید. قدم اولم عمل خود من و شما باشه. اصول کافی رو بیارید تو دستور کارتون، کتاب بالینیتون باشه، یعنی دم دستی. چه اشکال داره؟ من خودم مدت‌ها این کار رو انجام میدم. تو مباحثاتمون فقه مباحثه میکردیم، اصول کافی رو میآوردیم، از هر بابی یه روایت میخوندیم، 2 دقیقه 3 دقیقه رد میشدیم، کل اصول کافی رو تمام کردیم. چه اشکال داره؟ انس با کتاب و سنت همینجوری حاصل نمیشه. این که من 5 صفحه قرآن رو روزی بخونم اما هیچ فکر نکنم خوبه ها، حتی اگه فکرم نکنی خوبه، اما انس با کتاب و سنت تهش اینا نیست. اینا حالا مقدماتیست. من و شما به عنوان طلبه اقل باید روزانه مرتب با روایات سر و کار داشته باشیم، با آیات کریمه قرآن سر و کار داشته باشیم، با تفکر، با فکر کردن. روزی 1 روایت 2 روایت از نهج البلاغه، از اصول کافی، از تحف العقول، از خصال شیخ صدوق، اونم کتب اصلی آقایون، کتب دست چندم نه. عرض کردم بعضی وقتا ما تبلیغ که میخوایم بریم، چون حال و حوصله منبر جمع کردن نداریم، 20 منبر و 30 منبر و 70 منبری که آقا رفته الان تبدیل به کتاب شده، اونو ور میداریم از روش میخونیم و همونو میخوایم به مردم بگیم. حالا اون آقا تو چه جمعی برای چه مخاطبی گفته، من تو چه جمعی برای چه مخاطبی میگم، اصلا معلوم نیست این به درد اینا بخوره. نه، باید خودت جمع کنی، باید به اینجا برسی. نمیگم از اون چه دیگران جمع کردن استفاده نکنید، عرضم روشن باشه، اما کار اصلی اینه که شما یه بار تفسیر نمونه رو برداری، تفسیر موضوعی کار کنی. مثلا در مورد دنیا قرآن چی گفته؟ چند تا آیه در مورد دنیا داری؟ فهرست رو بردارید، تفسیر موضوعی رو بردارید، اگه 200 آیه رو بردارید، یکی یکی بررسی کنید، جمع آوریش کنید، بعد تبدیلش کنید به مثلا 20 تا منبر، کار علمی بشه، یعنی تولید اتفاق بیفته، جوانبش رو همه رو ببینیم تو روایات، تو نهج البلاغه ببینیم واقعا در مورد دنیا امیرالمومنین چی گفته. یه روایت دو روایت که نداره که، تو خطبه ها هست، تو نامه ها هست، توی نمیدونم اون حکمت ها هست، همه اینا رو جمع کنیم ببینیم چی گفته. در مورد دعا چی گفتن اهل بیت اسمت بطاره؟ اصول کافی بیش از 100 صفحه در مورد دعا روایت آورده، بیش از 100 صفحه در مورد دعا کردن روایت داره. اون کسی میتونه 5 تا 10 تا منبر در مورد دعا بره که این 100 صفحه رو بخونه، بعد جمع‌بندیش کنه، بعد توش یه چیزی در بیاره، وقت اون اتفاقی که باید آرام آرام میفته. بذار فکر میکنم سوالی که آقا فرمودن، من راه ساندویچی خیلی براش سراغ ندارم، نه قرص داره، نه آمپول داره، نه سرم داره. بعضی چیزا ما دنبال قرص و آمپولیش هستیم که همچی زود مثلا 1 هفته‌ای جمعش کنیم. نه، اینا به مرور اتفاق میفته. انس با کتاب و سنت 20 سال وقت میخواد، اما به مرور آرام آرام شما 1 سال که وقت بذاری یه مقدار انس ایجاد میشه، اما این انس قدم به قدم سال به سال میتونه افزایش پیدا کنه. ببخشید، نه ببینید، مرحوم شهید مطهری یک، حالا من دقیق یادم نیست کجا، یه جایی بحثی داره در مورد علومی که مورد نیاز جامعه اسلامی است. این علوم هم که میگیم حتما نباید علوم دانشگاهی باشه. شما اگر یه کسی مثلا میخواد نونوایی بزنه تو شغل خودش، بالاخره باید یاد بگیره دیگه، بعد بره نونوایی بزنه. خب این شغل به ما و شغل یکی از واجبات کفاییه جامعه اسلامی است. یادگیری اون شغل هم میشه جزئی از همون شغل دیگه، یعنی کسی اون یاد نداشته باشه که نمیتونه اون شغل رو داشته باشه. اونها همه تو این رنج همش میشه واجب کفایی، البته به شرط که جزء علوم بیفایده، جزء علوم حرام، جزء اینا نباشه دیگه، یعنی علومی باشد که جامعه اسلامی بهش نیاز دارن. اما قطعا علم اخلاق، علم معارف، علم تقوا و ایمان، اینا همه در کنار اون برای همه باید باشه. اما بعضی وقتا فکر میکنیم ما طلبه ها فقط باید احکام بلد باشیم، ما طلبه ها فقط باید تقوا داشته باشیم، ما طلبه ها. اون بنده خدا رفت نمیدونم خدمت شهید بهشتی یا شهید قدوسی، گفت آقا من به این نتیجه رسیدم که وظیفه طلبگی سنگینه، من میخوام از طلبگی برم. بعد اون آقا رو عرض کردم تردید از منه، بهش گفت مسلمان بودنم وظیفش سنگینه ها، فکر نکن طلبگی فقط سنگینه، مسلمان هم بخوای باشی اونم یه وظیفه‌ای داره دیگه، اونم یه نمیتونه بگی آقا چون مسلمانی وظیفش سنگینه من از اسلام خارج شم. نه، تو طلبگی بمون، به وظیفت هم عمل کن. مسلمان یه وظیفه داره، طلبه به ما هو به طلبه یه وظیفه‌ای داره. نه، اونا هم عرض کردم قبول دارم و روایات ما هم واقعا همین رو میگه که ما علوم مراتبی داره، مراتبی داره، اما اون علوم عرض کردم در حد شغلهایی که جامعه اسلامی بهش احتیاج داره اگر پیش زمینه اون شغلها باشه میشه واجب کفایه. راجع به این مسئله کوچه
دوم نهایتاً به این نتیجه می‌رسن که استحباب مولوی نفسی کفایی دارد. همین روایت که آقا خوند از ظاهرش وجود درک میشه، ولی چند چون اقاب و اینا نداره.
خیلی خوب، یه صلوات بفرستید آقا. عرض کنم خدمت شما یه دو خط دوستان از این بحث قبلیمون باقی مونده، اینو هم عرض کنم، دیروز فرصت نشد تمامش کنیم. تو این تنبیه سوم دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما بحث رو اینجور شروع کردیم صفحه 159 ابتداء از ثالث که در مورد وجوب تخییری ما نمیتونیم براءت جاری کنیم. البته تو اون تصویری که ما کردیم دیگه یادتون باشه، گفتیم جاری کردن براءت باعث میشه که حالا توی مثلا اطعام باعث میشه وجوب تعیینی صوم تثبیت بشود و این کلفت رو اضافه میکنه، کم نمیکنه، لذا براءت جاری نیست. حالا ایشون تو این دو خطا میخواد بگه اون چه ما در مورد وجوب تخییری ابتداء تنبیه سوم عرض کردیم و بعد بحث رو ادامه دادیم، در مورد وجوب کفایی هم میاد، در مورد وجوب کفایی هم همون حرف هست. من فرض مسئله رو برای شما روشن کنم. ببینید، فرض کنید چند نفر، مثلا دو نفر تو مسجد حضور دارن، این دو نفر یکیشون مشغول نمازه داره نماز میخونه، یکیشون هم بیکار نشسته اونجا داره در دیوار رو نگاه میکنه. درست شد؟ خب اگر دوستان یه فردی وارد مسجد شد سلام کرد، تو اینجا جواب سلام این آقای تازه وارد بگید واجبه دیگه، جواب سلام واجبه. اما فرض کنید ما نمیدانیم آیا جواب سلام بر اون غیر مسلی وجوب عینی دارد، یعنی اونی که نشسته در و دیوار رو نگاه میکنه او واجب عینی است که جواب سلام بده، یا نه بر مسلی و غیر مسلی جواب سلام واجب کفایی است. یعنی اگر مسلی هم جواب بده، جواب داده دیگه، جواب سلام او داده شده، از او یکی دیگه ساقط میشه، آیا وجوب کفایی دارد بر این دو نفر یا نه وجوب عینی دارد بر اون کسی که نشسته داره در دیوار نگاه میکنه که غیر مسلی است. اینجا همین جور که تو وجوب تخییری عرض کردیم براءت جاری نمیشود، در اینجا هم نسبت به وجوب کفایی براءت جاری نمیشود. چرا؟ چون با براءت جاری کردن نسبت به مسلی چه اتفاقی میفته؟ وجوب کفایی نسبت به غیر مسلی تبدیل میشه به وجوب عینی، یعنی کلفت او بیشتر میشه. تا حالا اگر اون یکی جواب میداد از این ساقط میشد، الان دیگه اون جواب بده فایده ای نداره، از این ساقط نمیشه، هم نماز خودشو خراب کرده هم از این ساقط نمیشه. ها اگر ما بخوایم براءت جاری کنیم از وجوب کفایی نسبت به مسلی، این میشه وجوب عینی نسبت به غیر مسلی، و این کلفت رو زیاد میکنه نسبت به غیر مسلی، و براءت زورش به این که کلفت رو بخواد زیاد کنه نمیرسه. براءت آقا امتنان منت گذاشتن، باید بار ورداره نه این که بار بگذاره. این حرف ایشون یه ففهمی داره، بذارید بخونم تا اون ففهم رو ببینم دوستان نکته‌ای دارن یا نه. ثم ان الكلام فی الشک فی الوجوب الکفائی که وجوب رد السلام علی المصلی اذا سلم علی جماعت و هو منهم. کلام در شک در وجوب کفائی مثل وجوب رد سلام بر مصلی، ها، هنگامی که سلام شود بر جماعتی که این مصلی هم از اونهاست، که این مصلی هم از اون موارده، یعنی از اون جماعته. خب این میفرماید کلام در اینجا یظهر مما ذکرنا، یظهر مما ذکرنا یعنی همین جور که تو وجوب تخییری براءت جاری نمی شود، در اینجا هم براءت جاری نمی شود. نه وجوب کفایی داره دیگه، یکشون که جواب بده از اون یکی دیگه ساقطه. وجوب کفایی هر دو که نه، وجوب کفایی دیگه، وجوب کفایی نسبت به مصلی با براءت قابل برداشت نیست. ببینید شاید دوستمون میخواد اینو بگه، حالا من یه مقدار بازش بکنم. ببینید تو وجوب تخییری ما یه دونه مکلف داشتیم، میخواستیم وجوب تخییری اطعام رو ازش برداریم، که اگر وجوب تخییری اطعام رو ازش برمیداشتیم وجوب صیام بر خود همین فرد میشد چی؟ میشد تعیینی. یعنی اونجا صحبت سر یک مکلف بود که ما یه وجوب رو ازش برمیداشتیم، اما با برداشتن این وجوب، وجوب دوم میشد تعیینی، این گرفتارتر میشد، لذا میگفتیم کلفت بیشتر میشه برش. اینجا تفاوتی که دوستان با عرض کنم وجوب تخییری داره اینه که ما دو تا مکلف داریم، یه دونه مصلی یه دونه غیر مصلی. شما میخواید وجوب کفایی را از مصلی بردارید، با برداشتن وجوب کفایی از مصلی ما اینجوری گفتیم، گفتیم اون وجوبی که بر غیر مصلی وجود داره میشه وجوب عینی. اما دو تا مکلفن. ممکنه این آقای نمازگزار بگه آقا من کار به اون یکی ندارم که، من برای خودم دارم براءت جاری میکنم. جریان براءت تو ذهن این آقای مصلی برای خودش که اثبات کنه با این براءت من وظیفه ای نسبت به این سلام ندارم، این اصلا معلوم نیست که وجوب عینی رو بر طرف مقابل بگید اثبات کنه. اصلا چه بسا این آقا مقلد یه کسیه میگه براءت جاریه، اون آقا مقلد یه کسیه که میگه براءت جاری نیست، این وجوب عینی چجوری بر اون ثابت میشه؟ یک نفر نیست که شما بگی وقتی اینو برداشتی اون که برات ثابت میشه، دو نفرن. ممکنه بگیم اساسا اجراء براءت نسبت به وجوب کفایی نسبت به این آقای مصلی اینجوری نیست که وجوب عینی رو بر گردن اون بیاره. دقت میکنید؟ این آقا تو ذهن خودش برای خودش براءت جاری میکنه و ربطی هم به اون یکی دیگه چه بسا بگیم نداره. البته حالا ممکنه جفتشون هم مقلد یک نفر باشن یا هر جفت نظرشون یکی باشه، اما میخوام عرض کنم چون دو نفرن وضعیتش با اون قبلی ممکنه بگیم یه مقداری متفاوت. بگذاریم دوستان، سوال دارید؟ خیلی خوب دوستان بزرگوار، تا حالا ما چه کار کردیم؟ این مسئله ثانیه، مسئله اولاش چیه؟ ما شبهه وجوبیه رو داشتیم بحث میکردیم دیگه، گفتیم شبهه وجوبیه یه شبهه حکمیه داره، کمکم کنید، یه شبهه موضوعیه داره، حکمی موضوعی. تو حکمیش گفتیم شبهه حکمیه وجوبیه یا منشأش فقدان نص است، اون مسئله اولا بود، تا الان تمام شد. مسئله ثانیه دوستان اونجایی است که شبهه حکمیه وجوبیه داریم، اما منشأش چیه؟ اجمال نص. منشأش اجمال نص است، درست شد؟ خب مثال بزنم براتون. آقایون اگر ما لفظ امر رو، یعنی کلمه امر رو داشته باشیم، مثل این که شارع مقدس بفرماید امرتکم بالدعاء عند رؤية الهلال، ماده امر، یا نه صيغه امر داشته باشیم، مثل این که بفرماید ادعوا عند رؤية الهلال، از صيغه امر استفاده کنه. خب یه اختلاف نظری، یه بحثی در اصول شما خوندید که آیا صیغه امر یا ماده امر ظهور در وجوب دارد یا معناش اعم از وجوب و استحبابه. حالا اگر دوستان فرض کنیم ما قائلیم به این که لفظ امر یا صیغه امر آقایون مشترک لفظی بین وجوب و استحباب است و قرینه‌ای پیدا نکردیم که این امری که شارع فرموده ادعو عند رؤية الهلال، فرموده امرتکم بالدعاء عند رؤية الهلال، این امر آیا وجوب منظور شارعه یا استحباب؟ مشترک لفظی است، قرینه هم نداریم. خب اینجا دوستان شبه همون، کمک کنید، شبهه حکمیه است. چرا حکمیه است؟ چون نمیدونیم شارع مقدس چی اراده کرده. منشأ شبهه ما که وجوب است یا غیر وجوب بیان شارع است که برای ما روشن نیست. شبهش هم وجوبیه است، چون امر دائره بین وجوب و غیر وجوبه، درست شد؟ منشأ شبهه هم چیه آقایون؟ اجمال نص است، یعنی نصی داریم صحیح و سند هم هست اما مجمله، که آیا وجوب ازش اراده شده یا استحباب اراده شده. خب سوال، تو این موارد آیا ما میتونیم براءت جاری کنیم؟ براءت از وجوب؟ بگیم آقا درست روایت داریم، درست روایت صحیح و سند هم هست، هیچ مشکلی هم به لحاظ سندی نداره، اما به لحاظ دلالی ما که نمیدونیم وجوب اراده کرده باشه شارع، شاید شارع استحباب اراده کرده باشه. وقتی شارع احتمالا استحباب اراده کرده، وجوب اراده نمیدونیم کرده یا نه، براءت از وجوب رو جاری کنیم یا نه تو این موارد باید احتیاط کنیم. ایشون میفرماد خب روشن است که اصولیین قائل به براءتن تو این موارد، اصولیین تو شبهه حکمی عرض کنم تحریمیش قائل به براءتن، تا چه رسد به وجوبیه. نسبت به اخباریین، معروف اخباریین هم مثل اصولیین قائل به براءتن، گرچه دوستان برخیشون قائل به احتیاط هستند، که حالا لابلا ایشون یک گزارشی از اقوال علما یک یک بیان میکنه. حالا عبارت عرض کنم از محدث عاملی در وسائل الشیعه ایشون مطلبی رو نقل میکنه، از شیخ انصاری عذرخواهی میکنم، از محقق حلی در معارج مطلبی رو نقل میکنه، اینا دیگه خوندنیه، بذارید تا برسیم به فرمایش صاحب حدائق. نگاه کنید، المسألة الثانية في مشتبه حكمه الشرعي من جهة اجمال النص. مسئله ثانیه، آقایون مسئله اولا اول بحث امسالمون بود، صفحه 142 بحث فقدان نص، ثالثه و رابعش هم انشاءالله صفحه 165 و صفحه 169 میاد، همین دیگه سه چهار صفحه داریم میریم جلو. خب مسئله ثانیه چی بود؟ فی مشتبه حکمه الشرعی، یعنی شبه حکمی است، وجوبیم هست، من جهت اجمال نص، نصمون مجمله، کما اذا قلنا به اشتراک لفظ الامر، یا کنارش بنویسید صیغه امر، فرق نمیکنه چه لفظ امر باشه، مثل امرتکم بالدعاء عند رؤية الهلال، یا صیغه امر باشه، اگر کسی تو صیغه امرم قائل به اشتراک لفظی باشه، کما اذا قلنا به اشتراک لفظ الامر بین الوجوب ول استحباب، یا بین الوجوب بگید ول اباحه، این اول اباحه عطف به استحبابها، یعنی وجوب مال جفتشه،
در واقع یک نظر این است که بین وجوب و استحباب مشترک لفظی است، یک نظر این است که بین وجوب و اباحه مشترک لفظی است. خب اگر مشترک لفظی شد ما هم قرینه بر هیچ طرف نداشتیم، اینجا میشه چی؟ نصمون میشه مجمل. ولو به لحاظ سندی دوستان سند صحیحه. میدونید چرا اصرار دارم بر این که بگم سند صحیحه؟ چون اگر سند ضعیف باشه دیگه فرض اجمال نیست، فرض چیه؟ فقدانه. چون نص ضعیف کلا نص است، به دردمون نمیخوره. خب حالا نظرات چیه؟ والمعروف هنا عدم و وجوب الاحتیاط. معروف نزد اصولیین، والمعروف یعنی ببخشید معروف یعنی عند الاخبارین. اصولیین رو ایشون اصلا عرض کنم بحث نکرده، اصولین همشون قائل به براءتن، چون دیگه تو شبه تحریمیه گفته، اینجا دیگه به طریق اولاست و چیزی نگفته. والمعروف عند الاخبارین هنا یعنی تو این مسئله ثانیه عدم و وجوب الاحتیاط. مثل اصولین حالا یکی یکی نقل میکنه نظراتشونو. وقد تقدم عن المحدث العاملی فی الوسائل، این تقدمه یعنی صفحه 142 پاورقتون داره. اونجا چی گفت مرحوم محدث عاملی صاحب وسائل شیعه؟ وسائل شیعه عبارتی ایشون اونجا داشت که میفرمود لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب، میگه انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. آقایون عند الشک فی الوجوب ما نحن فی رو شامل میشود یا نمیشود؟ شامل میشه دیگه، صورت اجمال نصم میشه شک در وجوب. لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. این یک عرض کنم نقل. نقل دوم و یشمله ایضا معقد و اجماع المعارج. معارج مال مرحوم محقق هلیست دیگه، شامل میشود این مورد را یعنی مسئله ثانیه را همچنین معقد اجماع معارج. ایشون دیگه عبارت معارض رو اینجا نقل نکرده، اون معقد اجماع رو. ظاهرا دوستان مراد ایشون عبارت معارض در صفحه 208 معارض طبع قدیمه. خواستید جامعه فقه رو ببینید، یه طبع جدید داره یه طبع قدیم داره. تو طبع قدیم صفحه 208 ایشون اینجوری داره، میگه اطبقل، عبارت معارض رو دارم براتون میخونم ها، میگه اطبقل علما الا ان ما عدم الدلاله الشرعيه يجب الحكم الا ما تقتضيه البراءه الاصليه. اتبق اي اجمع اتبق العلماء الا ان ما عدم الدلاله الشرعيه يجب الحكم الا ما تقتضيه البراءه الاصليه، يعني واجبه که ما براءت جاری کنیم، هر جا شما شک کردید توی حکم دلیل نداری براءت جاری کن. ولا معنا للاستصحاب الا هذا. اینم دوستان معقد اجماعی که ایشون گفته. لکن ببینید معقد اجماع میگه واجب نیست، احتیاط واجب نیست. لکن تقدم من المعارج صفحه 148 ایضا عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل به وجوب الاحتیاط هنا. اما خود معارج هنگامی که اختلاف ذکر کرد در وجوب احتیاط، از اون عبارتش استفاده می شود وجود قائل به وجوب احتیاط هنا، یعنی در مسئله اجمال نص. یعنی اونجا عبارتی آورده که از اون عبارت استفاده می شود که ما قائل به احتیاط هم داریم، گرچه اخبار این معروف ازشون اینه که احتیاط واجب نیست، اما قائل به احتیاط داریم. حالا نگاه کنید صفحه 148 رو. و قد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادی به وجوب توقف و احتیاط هنا. آقایون یواش یواش میره سراغ کسانی که قائل به وجوب احتیاطن. میگه صاحب حدائق به تبع محدث الاسترابادی، این دو نفر، این دو بزرگوار، حالا صاحب حدائق تصریح کرده به وجوب توقف و احتیاط اینجا. یعنی اگر شما روایتی دارید صحیح السند، لفظ امر توش اومده، قائلید که این امر مجمل است که وجوب میخواد بگه یا استحباب، وجوب رو بگیر احتیاط کن. یعنی این دیگه وجوب رو بگیر، یعنی اون کار رو حتما انجام بده. حالا عبارت ایشون چیه؟ قال ان من يعتمد على اصاله البراءه يجعلها هنا مرجحه للاستحباب. ببینید صاحب حدائق دوستان میگه حالا تو صيغه امر، تو مثال ما، تو صيغه امر یا ماده امر، امرمون دائر بود بین چی و چی؟ وجوب و استحباب. ها امرمون دائر بود بین وجوب و استحباب. میگه اگر شما اصالت البراءه رو بخوای اینجا جاری کنی، معناش اینه که استحباب رو بر وجوب مقدمش کردی، مرجحتن للاستحباب. حواستون دیگه به من باشه، عبارت نمیخوام الان بخونم. ببینید آقایون، جناب صاحب حدائق میگه این که شما بخوای اصالت البراءه جاری کنی و جانب استحباب رو ترجیحش بدی، این با اشکالاتی مواجهه. یعنی این درست نیست، اشکالاتی داره. میگیم آقای صاحب حدائق اشکالش چیه که ما اصل براءت جاری کنیم، جانب استحباب رو مقدم کنیم بر جانب وجوب؟ چه اشکالی داره؟ ایشون میگه دو تا اشکال من به ذهنم میرسه. یک اشکال این است که خوب دقت کنید، اساساً تمسک به براءت رو برای اثبات حکم شرعی من قبول ندارم. براءت که نمیتونه حکم شرعی ثابت کنه. چطور ما به براءت تمسک کنیم و بعد که براءت جاری کردیم وجوب و زدیم کنار بگیم حکم شرع چیه؟ استحبابه. نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. هر واقعی حکمی میخواد، حکم وقایع رو هم شارع مقدس شکار کرده، بیان کرده. به خصوص دوستان الان که بعد از پیغمبر ما داریم زندگی میکنیم و شریعت چی شده؟ کامل شده. شریعت کامل شده یعنی پیغمبر اکرم احکام همه اعمال من و شما رو برای من و شما بیان کرده. ما به چه حساب همینجوری رو هوا براءت جاری کنیم بعدم بگیم حکم پیغمبر استحبابه؟ ما نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. احکام تبیین شده، ما باید اون حکمی که تبیین شده رو کشفش کنیم. همینجوری براءت جاری کنیم بعدم بگیم استحباب، این درست نیست. این یک اشکال. حالا کار نداریم این حرفا درست یا نادرست، حالا بذارید بریم جلو تا بعد ببینیم شیخ چی میگه. اشکال دوم دوستان اینه که تمسک به براءت برای اثبات استحباب معناش اینه که خدای متعال حکم به استحباب کرده، اونم به خاطر چی؟ به خاطر براءت. یعنی شما که براءت جاری کردی، خوب عرضم رو دقت کنید، حکم خدا که معلوم نیست استحباب بوده، ممکنه استحباب باشه، ممکنه وجوب باشه. اگر حکم واقعی خدای متعال وجوب بوده و شما براءت جاری کردی، انگار خدا وجوبش رو عوض کرده، تبدیلش کرده به استحباب. به خاطر چی؟ به خاطر این براءت. یعنی به جهت موافقت با براءت شارع حکمش رو تبدیل کرده به استحباب، حکمش شده استحباب. و حالی که احکام که اینجوری تبدیل نمیشه، که احکام تابع مصالح و مفاسده. اگه مصلحت باشه خدا واجب میکنه، اگه مصلحت ملزمه نداشته باشه استحباب میاره. این نیست که براءت من و شما باعث بشه شارع مقدس حکم رو تبدیل کنه به چی؟ به استحباب. نه، مصالح و مفاسد شرعی رو هم که ما درکش نمیتونیم بکنیم، که اینا در واقع جزء امور خفیه ایست که علمش پیش خدای متعال و ما بهش دسترسی نداریم. اگرم یک کسی بگه آقا همین استحباب مقتضای مصلحته، یعنی اون مصلحت واقعی همین استحبابه، ایشون میگه خب یه رجمه به غیبه، از کجا شما میدونی؟ رو هوا داری حرف میزنی؟ این رجمه به غیبه، از کجا میگی مصلحت واقعی همین استحبابه؟ این عرض کنم خدمت شما فرمایش صاحب حدائق. تا اینجا رو بخونیم بعد ببینیم شیخ چی میگه، که شیخ دیگه میمونه برای شنبه. نگاه کنید دو سه دقیقه به من مهلت بدید تمامش میکنم. بله، قال فی الحدائق، بعد از ذکر وجوب توقف، جناب صاحب حدائق بعد از اینکه وجوب توقف رو ذکر میکنه، میگه ان من یعتمد علی اصالت البراءه یجعلها، یجعلها یعنی این اصالت البراءه رو قرار داده هنا مرجحتا للاستحباب، یعنی بین وجوب و استحباب اینو مرجح استحباب قرار داده. میگیم خب چه اشکال داره؟ میگه دو تا اشکال داره. و فیه اولا منع جواز الاعتماد علی البراءه الاصلیه فی الاحکام الشرعیه. ما اصلا قبول نداریم که بشه اعتماد کرد بر براءت اصلیه در احکام شرعیه. یعنی براءت اصلیه نمیتواند حکم شرعی اثبات کنه. این یک. دو، و ثانیاً ان مرجع ذالک، مرجع این تمسک به براءت، ذالک رو بزنید به تمسک به براءت در ما نحن فی، بازگشت این تمسک به براءت به اینه، الا ان الله تعالی، دقت کنید، حکم بالاستحباب لموافقت البراءه. ببینید اینو چجوری من معنا کردم. میگه خدا، شما با براءت میخوای اینو بگی دیگه، میخوای بگی خدا حکم به استحباب کرده به خاطر همین براءت، ولو حکم واقعیش این نبوده، یه چیز دیگه بوده، وجوب بوده مثلا، اما الان شما براءت جاری کردی دیگه، اینو تبدیلش میکنه به استحباب. و من المعلوم که این حرف غلطه. چرا؟ من المعلوم ان احکام الله تعالی تابعه للمصالح والحکم الخفیه. مصالح و حکم رو که ما نمیفهمیم، که ما کجا میدونیم مصالح شارع مقدس چیه. اگرم کسی بگه آقا اون مصلحت واقعی همین استحبابه، میگه ولا یمکن ان یقال ان مقتضی المصلحه موافقت البراءه الاصلیه. شما نمیتونی بگی مقتضای مصلحت موافقت با براءت اصلی است، یعنی همین استحباب واقعا مصلحت واقعی داره. میگه فانه رجم بالغیب و جرعتون، بگید بلا ریب، رجم بالغیب و جرعتون بلا ریب. دیگه جواب جناب، فعلا ما حرف عرض کنم صاحب حدائق رو خوندیم، جواب جناب شیخ انصاری رو آقایون پیش مطالعه نکنید، اما قول بدید 10 دقیقه روش فکر کنید که چجوری جواب ایشون رو بدیم. رجمه به غیبه دیگه، یعنی همینجور از رو غیب سخن گفتن.